بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خوب، بحثمون در رابطه با مسئله تنظیم دقیق کیهانی بود که عرض کردیم بهترین تبیین در اینجا تبیین خداباورانه است و شواهد تنظیم ظریف بیشترین حمایت رو از این مسئله داره، ولی در مقابل هم دو تا دیدگاه وجود داشت. یکی این که این حاصل ضرورت قوانین فیزیکی است که اون رو هم بررسی کردیم و بعضی از اشکالاتش رو عرض کردیم. دیدگاه دیگر اینه که میگه اصلا تبیین نمیخواد، این میتونه به صورت تصادفی این گونه شده باشه. خب چطور این همه نظم و دقت و ویژگی های شگفت و خارق العاده و هماهنگی بسیار بسیار دقیق و ظریفی که پارامترهای مختلف دارن میتونه تصادفی این گونه شده باشه؟ میگن خب این از طریق چند جهانی ممکنه. به عبارت دیگر وقتی ما میبینیم جهانی به این خوبی با این نظم با این شگفتی وجود داره، ما نتیجه میگیریم که ما داریم در یک چند جهانی زندگی میکنیم که بیشمار جهانهایی بلکه ممکنه بی نهایت جهانهایی وجود داشته باشن. هر کدام ویژگی های خاص خودشون رو دارن و هر کدام مثلا از طریق برخورد تصادفی ذرات شکلی پیدا کردن، از جمله یکیش هم حالا اینطوری شده که متناسب با حیات ما بوده و ما داریم درش زندگی میکنیم. بنابراین وقتی جهانهای فیزیکی بسیار بسیار زیاد و متفاوتی وجود داشته باشند، خب در این جهانهای بیشمار این میتونه یکیش هم تصادفاً جهانی شده باشه با شرایطی که جهان ما داره. بنابراین از طریق چند جهانی این پیدایش تصادفی جهان ما امر محتملی میشه و دیگه چیز بعیدی نخواهد. لذا آقای هاکینگ میگه که ایده چند جهانی میتونه تنظیم ظریف قانون فیزیکی رو بدون حاجت به یک خالق خیرخواهی که جهان رو برای منفعت ما آفریده باشه توضیح بده. آقای ساسکیند یه محاسباتی کرده و میگه که بر اساس نظریه ریسمان میتونه 10^500 کیهان با ویژگی های متفاوت وجود داشته باشه. یعنی محاسبات نظریه ریسمان تعداد ارزم به حضور شما ابعادی که در نظر میگیرن و صور محتملی که هر ذره‌ای میتونه داشته باشه و اینها رو که در هم ضرب میکنن، این محاسبات در واقع وجود 10^500 کیهان رو محتمل میشماره. یعنی صور گوناگونی است که احتمال تحقق دارن. خب تو 10^500 اصلا عجیب نیست که حالا یکیش هم این گونه باشد که جهان ماست و کیهانی که ما داریم درش زندگی میکنیم با این ویژگی های عجیب و خارق العادهش باشه. بله، میتونه تمام قوانینش، ثابت های فیزیکی، شرایط اولیش و همه پارامترها در اون به صورت تصادفی به گونه ای تنظیم بشه و با همدیگه شکل بگیرن که شرایط حیات کربن پایه‌ای که در واقع برای ما لازم هست رو پدید بیارند و ما هم در این جهان پیدا بشیم و ببینیم چه جهان قشنگ و خوبیست و به راحتی هم توش زندگی بکنیم. این دیدگاهیست که مطرح کردن. خب و اما این دیدگاه هم از نظر فیزیکدانان مورد نقد واقع شده. در رابطه با این دیدگاه اولین مشکلی که مطرح شده اینه که این استانداردهای لازم علمی رو دارا نیست. یه نظریه بخواد به عنوان نظریه علمی پذیرفته بشه باید یه ویژگی هایی داشته باشه. خب او استانداردها چیه؟ خب یکی از چیزهایی که اولا باید هر نظریه علمی، نه فقط هم در علم، در فلسفه، در هر جای دیگری، در هر زمینه معرفتی، اول باید یک سخن معنای روشن و واضحی داشته باشه. معلوم بشه اصلا چی داره گفته میشه، مفاهیمش باید به خوبی روشن باشه تا بشه اون رو مورد اصلا ارزیابی قرار داد، اصلا بفهمیم چی هست تا بعد تصدیقش بکنیم. در حالی که در این نظریه یه سری ابهامات هست. اولین ابهام همین جهان هاست که میخوایم اساس این نظریه چند جهانیه. چند جهانی یعنی چی؟ اصلا واژه جهان یعنی چی؟ خب در اینجا اگر منظور شما از جهان واقعیت فیزیکی باشه و وقتی میگید جهان تمام واقعیت فیزیکی رو میخواید بگید که ابعاد و اجزا و اضلاعش با همدیگه ارتباطاتی دارن و یک سیستمی هست، خب اگر این باشه ما جزئی جهان نداریم، بلکه همه اینهایی که میگید اینها میتواند در واقع پاره ها، اجزا و در واقع مناطق مختلف یک جهانی باشه، به تعبیری حالا بگیم کلان جهان، که یک حتی اگر شما میگید هر کدوم قوانین خودش رو داره، اینا هر کدام در واقع یک خورده قوانین دارن اما با همدیگه بر اساس یک قوانین کلان و حاکم بر کل و سیستم فراگیر با همدیگه در ارتباط دار هستن، سیگنال هایی به همدیگه میدن و الا اصلا چند جهانی معنا نداشت و ما نمیتونستیم اصلا راهی داشته باشیم. بنابراین همه اینایی که شما میگید چند جهانی میشن قلمروهای مختلف یک ساختار واحدی که این ساختار واحد یه مجموعه قوانین بنیادی داره. حالا این مناطق مختلف ضمن اینکه ذیل اون قوانین بنیادی هستن یه قوانین خاص خودشون هم میتونن داشته باشن اما گسسته از اون کل و قوانین حاکم که بر اینها حکم، بر همه این مناطق حکومت میکنه نیستن. خب و این قوانین مختلف ممکنه ظهورات فیزیکی مختلفی در جای مختلف پدید بیاره اما همشون در واقع از یک کلان سیستم و یک نظام و ساختار یک پارچه‌ای دارن پیروی میکنند و با هم در تعاملن و خب بنابراین سوال برمیگرده به اون نظام یک پارچه‌ای که در واقع داره این خرد جهانها یا مناطق مختلف رو هدایت میکنه، کنترل میکنه و بینشون هماهنگی ایجاد میکنه. خب این اولین مسئله است. مسئله دیگر اینه که این چند جهانی که شما میفرمایید این شاهد تجربیش چیه؟ نظریه علمی در واقع به اصطلاح evidence based بیسته، یعنی بایستی در واقع شواهد و مدارک معتبری ازش پشتیبانی بکنند و شواهد تجربی اینجا وجود نداره. این چند جهانی که شما میگید، آقای پل دیویس مخصوصا تأکید میکنه که یه فرضیه توهیست، هیچ گونه پشتوانه تجربی نداره. آقای جورج الیس هم همین رو میگه، میگه اصلا شما از افق کیانشناسی بالاتر رفتید و به سمت یه نظریهی رفتید که اصلا نمیشه شاهد براش پیدا کرد. این نکته خیلی مهمه که نمیشه شاهد پیدا کرد. چرا؟ وقتی من میتونم از جهان دیگری حرف بزنم، منظور جهان فیزیکی دیگره، نه اون عوالم طولی که در فلسفه یا دین مطرح هست. خب وقتی من میتونم از جهان فیزیکی دیگری حرف بزنم که سیگنال هایی به ما بده و ما بتونیم اون رو شناسایی کنیم، و وقتی ما میتونیم سیگنال بگیریم که در واقع یک قوانین مشترک و اصول و ویژگی‌های مشترکی بینمون باشه، اگه هیچ وجه مشترکی نباشه هیچ سیگنالی ما نمیتونیم دریافت بکنیم. و این که شما دارید میگید خب بنابراین اصلا شدنی نیست، در حالی که اصلا هسته مرکزی علم تجربی اینه که چیزی قابل آزمایش باشه. آقای جان لنوکس میگه در پاسخ به اون بحثی که آقای ساسکیند مطرح کرد که 10^500 جهان محتمل هست، میگه خب حالا محتمل باشه، مگه محتمل بودن یعنی وجود داشتن؟ شما با یه محاسباتی میاد ریاضیات نظریه ریسمان رو که حالا خودش اصلا محل سؤاله، خودش محل سؤاله، حالا برفرض این که نظریه ریسمان رو بپذیریم، بر اساس یه محاسباتی میگید این مقدار جهان میتواند وجود داشته باشه، یعنی راه میده در واقع محاسبات این نظریه، ولی این به این معنا نیست که این مقدار جهان وجود داره، پس اگر ما جهان منظمی این چنین داریم به خاطر اینه که این مقدار جهان وجود داره. نه، این تنها میگه محتمله، یعنی میتونه باشه، اما بودن اونها الان هست یا نیست هیچ دلیلی بر وجودش نداریم، یا اگر بخواد باشه تابع چه اصول و قوانین و شرایطی هست، اینها همه بحث‌های دیگری است. دو تا از استانداردهای علمی برای این نظریه مفقود بوده، یکی وضوح معنایی و یکی شواهد تجربی. استاندارد علمی دیگری که البته خب این طبق دیدگاه ابطالگرایان این مسئله مطرح است، مانند پوپر و اینها که از نظر فلسفه علمی نظریه علمی رو نظریه ای میدانن که ابطال پذیر باشه، میگن این ابطال پذیر نیست و از این جهت نمیشه اون رو به عنوان یک نظریه علمی مطرحش کرد. آقای دیویس میگن ببینید از نظر علمی این نظریه چند جهانی به هیچ وجه ابطال پذیر نیست، یعنی شما هیچ راهی ندارید برای ابطالش، هر کشفیاتی که داشته باشید اگر رو بخواید به یک کسی که چند جهانی رو باور داره نشون بدید بگید اینطور شده، میگه خیلی خوب تو مثلا بی نهایت جهان یا 10^500 جهان، بی شمار جهان، میتونه یک جهانی این خصوصیات رو هم داشته باشه و شما نمیتونید نظر او رو تغییر بدید، بنابراین نمیشه این رو به عنوان یک نظریه علمی پذیرفت، البته بر اساس مبنایی که لازمه علمی بودن رو ابطال پذیری میدانه. نکته دیگری که باز در این جهت آقای سوینبرن مطرح میکنه اینه که میگه اصلا این برخلاف اصل سادگی است. یکی از ویژگی هایی که برای نظریه علمی ذکر شده اصل سادگی یا سیمپلیسیتی پرینسیپل هست و این خلاف اون هست. شما برای اینکه یه خدا رو کنار بزنید تریلیون تریلیون جهان رو در واقع اضافه کردید و این به تعبیر ایشون نهایت منطق گریزی است و خلاف اصل سادگی. به عبارت دیگر میگم ببینید وجود خدا خیلی ساده است. این جهان چرا اینجوریه؟ چرا این نظم دقیق رو داره؟ این همه نظم شگفتی که قوی ترین هوشمندان عالم رو بیارید واقعا نمیتونن با این دقت و ظرافت جوری از اول طراحی کنن که طی میلیاردها سال بتونه میزبان حیات کربن پایه باشه. وقتی بگید که خب یک عامل هوشمندی بوده که علم مطلق داشته، قدرت مطلق داشته، توانسته این رو اینگونه بسازه و هدایت کنه، مسئله حل. اما وقتی چند جهانی رو میارید مسئله از سادگی در میاد. چرا؟ اولا که به لحاظ کمی شما به جای یک خدا اومدید بیشمار جهان قرار دادید، هرچه تعداد میره بالا اصل سادگی هم یک اصلی است که بیشتر کمی، یعنی روی ترکیبات و روابط و مناسبات پیچیده در واقع تأکید میکنه، هرچه اونا نباشه میشه ساده تر. خب وجود یک خدا ساده تر از این همه جهانیست که شما آوردید. به لحاظ کمی این یکیست، اون مثلا فرض کنید 10^500 تاست یا بیشتر یا کمتر. از نظر کیفی هم باز این ساده تره. چرا؟ شما در مورد خدا یک موجود بسیط محض دارید، اما در اینجا باید جهانهایی با روابط مختلف بسیار پیچیده و هر قدر ترکیبات و مناسبات بیشتر میشه ضریب احتمال میاد پایین و این خلاف اصل سادگی است، یعنی سادگی به پیچیدگی تبدیل میشه. بنابراین به لحاظ نحوه وجود هم خدایی که بسیط هست در واقع خیلی ساده تره، اما جهانی که این همه روابط داره، اجزا داره، مناسبات بسیار بسیار دقیق داره و اشکال مختلف داره، این پیچیده تر خواهد شد. آقای دیویس میگه ببینید نظریه چند جهانی بارهای زیادی داره و در واقع پیچیدگی‌های زیادی پیدا می‌کنه. مثلا شما باید یه فضا زمان فراگیر داشته باشید که خب انفجارهای مثلا بی‌نهایت، مثلا اگر 10^500 کیهان دارید 10^500 انفجار صورت بگیره، بعد به دنبالش یک مکانیسم تولید کننده‌ای باشه که اینا رو بتونه راه اندازی بکنه. یه سری میدانهای فیزیکی باید داشته باشید که جهان رو با هویت مادی پر بکنه، بعد نیروهایی دارید و این نیروها باید گزینش‌های درستی در موردش صورت بگیره که بتونن وقوع حوادث رو ترتیب بدن و یه فراقوانینی هم باید در نظر بگیرید که بر همه اینها حاکم باشه و خود اینها بدون توضیح باقی میمونه و در واقع شما نتونستید از طریق این نظریه چند جهانی مشکلی رو حل بکنید. بنابراین در مجموع فیزیکدانان با این نظریه مشکل دارن. مشکل دیگری که مطرح میکنن فقدان قدرت پیشبینیه. میگن نظریه علمی یکی از شرایطش اینه که بیاد و به ما قدرت پیشبینی بده. این هیچ پیشبینی نمیشه کرد، یعنی وقتی شما تا تصادف رو حاکم میکنید، چون دیگه قانونمندی و اینها وجود نداره، نمیدونید که در جهان چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه جهانهای دیگری پدید خواهد آمد. این جهانهایی که از چه خواهند آمد، الان یک دقیقه دیگر جهان ما چه خواهد شد، اینا همه در واقع قدرت پیشبینی رو میگیره و این خلاف استانداردهای علمی است. بنابراین این بخشی از مشکلاتی بود. اینا همه در واقع ذیل یک اشکال قرار میگیره و اون فقدان استانداردهای علمی است. اشکالات دیگری هم مطرح شده که انشالله در جلسات بعدی دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.